دوستی سوال کرده، با تشکر از شما، سوالی که داشتم اینه که نظر دکتر در رابطه با عشق زمینی چیه؟ درسته که لابلای این عشق ما به دنبال خوراک برای هویت فکری میگردیم، اما مواردی هم از عشقای من جمله برای خودم اتفاق میفته که شب و روز به فکرش هستیم. میخوام بگم انگار یه چیزی به غیر از موارد طلب سگانه داخل پرانتز هویت، ارگانیسم و عشق واقعی وجود داره یا نه، که لطفا ارتباطش رو با هویت یا ارگانیسم بیان بفرمایید.
من عشق رو تقسیم به عشق زمینی و آسمانی نمی کنم. عشق زمینی و آسمانی یعنی چی؟ منظور از عشق آسمانی چیه؟ یعنی عشق الهی، عشق به خدا؟ ما نداریم، ما عشق خودمون داریم تحت عنوان عشق خدا.
یعنی اون چیزی هم که مثلا ازش صحبت شده تا حالا به عنوان عشق به خدا، همون عشق به خودمونه در حقیقت.
آره.
ذات انسان.
آره. به ذات انسان؟
ذات انسان؟
نه. به هویت فکری. من در حال حاضر عشقی که داریم تعلق به هویت فکری. ما یه عشق داریم، اصطلاحاً یه عشق داریم که جز سکس چیزی درش من نمیبینم، چون ابعاد فیزیکی ها را سکس به معنای وسیعش، خواستن نر و ماده همدیگر رو به شکل نیرومندی. بعد عشق فطری که ذهن درش مدخلیت نداره، عشق فطری یعنی حالتی که یه بچه یک ماه، دو ماه، سه ماه داره، که من حتی دیدم بچه تو خواب میخنده. این هم یه حالتیه. غیر از این دیگه چه حالت هایی ممکنه باشه؟
این دوتا که فرمودید اصیل هم. یعنی همین؟
نه، عشق اولی که اصیل نیست، عشق به هویت فکری.
نه، اون
عشق فطری اصیله. آره،
گرایش جنسی.
آره، اون هم اصیله. بله
بله، ولی
چه معنی داره؟ منتها حالا اونو با عشق مثلا نمیدونم با اسم عشق بذاریم روش چه معنی داره، ولی من میگم کشش جنسی مثلا، کشش فیزیکی.
پس عشق به خدا عملا عشق به یک تصویره.
عشق به خدا به یک تصویره. هنگامی هم که انسان از هویت فکری دل برگیره، تصاویر رو از ذهنش خارج کنه، آنچه که باقی میمونه یک انرژی ذاتی شفاف فطریه که اون به نداره. مثل من نفس میکشم، به تو نفس نمیکشم. نه، همون قد غلطی بگم من به تو عشق دارم که بگم من به تو نفس میکشم. گل بوش رو به کسی نمیده، گل بو داره فقط، اصلا برای دادن نیست، برای ورزیدن نیست. کیفیتی، خاصیتی از ابعاد وجودی انسان، انرژی، حرکت انرژی نیرومند که رفته رفته ضعیف هم میشه.
ضعیف میشه؟
ضعیف میشه، معلوم.
یعنی سن که بالا میره عشق هم
ضعیف میشه، به دلیل اینکه سلول ها ضعیف میشن.
بسیار خوب،
تو قابل درک برای
من برای اولین باری که با این موضوع روبرو میشم که عشق درخواست از فطرت.
خب من جاهایی نگفتم، هیچ جا نگفتم، ولی ضعیف میشه.
من فکر میکردم که حالات فطری انسان به مرور عمق بیشتری پیدا میکنن، قنای بیشتری پیدا میکنن.
عشق ضعیف میشه، تمایل ضعیف میشه، همه چیز ضعیف میشه.
حالا بعدا باز کمی اینو بازترش بکنید، راجعه صحبت بکنید. خوبه. نوشتن که من یک دندان پزشک هستم، ذات شغل ما به گونه ایست که در بسیاری از مواقع با وجود دقت و مهارت در کار، نتیجه کار غیر قابل پیشبینی بوده و ما توسط بیمار متهم به اهمال میشیم. این قضیه باعث شده من در تمام اوقات، به ویژه زمانی که میخواهم به کلینیک بروم، احساس ترس و نگرانی داشته باشم. لازم به ذکر است که در مدت 4 سال تبابت بنده تعداد بیمارانی که از من شاکی بودند خیلی کم بوده، ولی همواره این ترس با من همراه است همراه هست، به ویژه زمانی که احتمال میدادم کار من با استانداردهای موجود کمی فاصله داره. سوالاشون اینه: یک، آیا این ترس یک ترس حقیقی است؟ دو، اگر این ترس یک تفکر زائده است، راه مقابله با آن چیست؟ با تشکر.
هر نوع ترسی که موضوع بیرونی نداشته باشه زائده، یعنی مربوط به هویت فکریه. اگر یک بیمارش بیاد به علت این که این براش خوب دندون درست نکرده چاقو بخواد بهش بزنه، این ترس واقعیه. تازه اونم لحظه یه که داره چاقو میخواد بزنه، نه از قبل،
حتی با تهدید هم نه،
حتی به تهدید هم نه. برای اینکه تهدید هم که بکنه خوب باید جلوگیری کنه، نره مطب اون روز به اون آقا بگه من معذرت میخوام، بیا یه مقداری از پول تو پس بدم، دندان بعدی تو خوب بهتر درست میکنه. اینو روشن نکردیم؟
روشنه.
ولی چرا این میترسه بعضیا نمیترسن؟ چرا اون میترسه ولی همه دکترها نمیترسن؟ اون عمومیت نداره. علت این گونه ترس ها اینه که خیلی افراد خودشون رو انقدر عزیز و بزرگ و غیر قابل خطا کردن میدونن که خیلی سختشون که ازشون انتقاد کنن. من یه موضوعی رو که توجه کردن اینه که میبینم که در مثلا تهران آدم های هپروتی خیلی زیادن. در شهر ما هیچ آدم هپروتی نبود. بعد من سراغ نداشتم. ریشش رو وقتی بررسی کردم دیدم علتش اینه که ما در مثلا کلاس مدرسه پدر یکی حمال بود، واقعا یکی دلاک همون، یکی حلبی ساز بود، یکی بوتکم بود، یکی پشین دوز بود، یکی نمیدونم فرض کنید که یخ فروش بود اینا. خب این همه در حد هم بود، از نظر خوراک و غذا و مشقت زندگی به حد اعلا سختی میکشیدیم. من یادمه که معلم مدرسه یهودی ها رو میابرد توپ میدفت به صورت من
برای اینکه تنبیه کن.
آره، به عنوان تنبیه. بارها، نه یک بار دو بار، یا دست برای مینداختن، بله کلا بوفی میذاشتن سر من. حالا من آدم فرض کن که یه نفرم حالا تو جلسه بگه اینقدر مزخرف نگو، اصلا پینه خورده شده. این آدم ها آدم های حساسی هست، یعنی خودشون رو خیلی بزرگ میدن. میدونی منظورم چیه؟ خب من که نه قضایی داشتم، نه پدرم سناتور بوده، نه چیزی، حالا خدا رو شکر که یه نویسنده هم شدم، یاره چه احترامی بذارم به من؟ عزیز نمیدونم خودم. اینا از عزیز دانستنه که میترسم.
یعنی یک تصویر از خودش داره، میترسم اون تصویر فرو بریزه.
احسان، تصویر خیلی بالا داره که نباید آسیب ببینه، ضرب ناپذیر باید باشه، اگر بشه خیلی براش سنگینه. و این کسانی هم که میرن تو عالم هپروت تو همین مایه ها هستن، میرن خودشونو میزنن به یه عالم دیوانگی و از گود خارج شدگی. متوجه هستی؟ وقتی من نه تو گود باشم، گود مسابقه، گود مبارزه، و جای پای نداشته باشم، ضعیف باشم، خیلی برام سخته. ولی اگر خودم رو از گود خارج کنم، مثل همین هپروتی ها، زندگی برام راحت تره. نه؟
نه.
خب
نوشتن که چرا فهمیدن این که کل ساختمان توهمی خود رنجبار و پوچ است زود تخدیر می شود؟
یعنی چرا چی؟
چرا فهمیدن این که کل ساختمان توهمی خود رنجبار و پوچ است زود تخدیر می شود؟ مثلا خود من رفتار نمایشی و عدم جدیت را در اکثر اندیشه هایم میبینم ولی منجر به عمل نمیشود، چرا؟
خب بذارین آخریشو فقط جواب بدیم، اوناش مبهمه.
آقای مصطفی فکر میکنم منظورشون این که چرا بعد از اینکه کتاب رو خوندن و از رنج هایی که از هویت فکری زاییده میشه آگاه شده، چرا این آگاهی هم بعد از مدتی برام اهمیتش از دست میاد؟ در واقع من حتی با همین آگاهی هم این آگاهی هم برای من حالت کاندیشن پیدا میکنه.
بله.
منظورشون فکر میکنم از این سوال
میکنم. بله. این جوابش اینه که یعنی فشار عوامل اجتماعی، یعنی اون عواملی که همکنون در محیط من حاکمه و از من طلب هویت میکنه خیلی نیرومندتر از آگاهیه، میچربه به آگاهی. بنابراین من نمیخوام هویت از دست بدهم، برای اینکه عواملی که میخوانش قویه. تنها چاره‌ای که برام باقی مونه فرار از پوچی‌هاشه، تخدیر، توجیهگریه و راه های فرد تو همین مایه های فرار.
من فکر میکنم توصیه‌ای که میشه به این سوال کننده کرد اینه که کتاب ها رو مکرر بخونن، چون مکرر خوندن کتاب ها یعنی اینکه مدام آدم با این افکار در ارتباط باشه باعث میشه که کمتر این حالت تخدیر ایجاد بشه.
این خواندن مکرر کتاب ها، شرکت در این بحث ها، تماس با افرادی که در این گونه مبارزه هستن، این حسن داره که اون عوامل حاکمی که از فرد طلب هویت میکنه اونها رو ضعیف میکنه. من یه مثال هایی زدم که ما مثلا ما که کتاب های کریشنامورتی و مصفا و مولوی رو خوندیم، به فرض اینکه هیچ حرفی هم نزنیم دور هم جمع بشیم، نفس همین دور هم جمع شدن ضعیف میکنه. من اگر برم خونه عمم هیچی هم که نگه، خود قالی که اونجا انداخته، خونه مثلا مجللی که داره، ضربه میزنه به روحیه من، ضربه میزنه که مطرح میکنه هویت فکری رو برای من که چرا او داره من ندارم، بچه او دانشگاه رفته دو تا خونه داره من ندارم. خب این یک میخی که به این به اصطلاح جعبه هویت فکری میزنه. ولی اگر بریم یه جایی تو هر روز مصفا یا داوود ببینی و بخوای براشون مثلا فرضون پوز بدی که من لیسانس دارم، میبینی خریدار نیستن، نه ضعیف میشه. این من نظیر اینو عملا دیدم. یه قرمخشی ما داشتیم، به محض اینکه یه جمعی بودن قرمخش ها اینا تعریف میکرد، ما دیشب رفته دیم هتل ریتز و من گفتن خانم فلان چقدر خوش خوب میرقصی تو، اصلا خوشگل کرد شدی تو، شام خیلی مفصلی خودمون تیمسار فلان هم بود. این موقعی که من بودن تعریف نمیکرد، میدید که من نه که بخوام خیتش کنم، میدید که فقط نگاه میکنم، هیچ چیزی نشون نمیدم. این درست در تعریف همین حرف دو. و اما این آخریش که گفتم اینو جواب بدیم که میگه که مراقبه واقعی تا زمانی که آگاهی گسترش پیدا نکرده مراقبه ها خودفریبیه و اصولا تحقق ناپذیره. یعنی اینکه همه میگن ما یک دقیقه دو دقیقه چند ثانیه مراقبه میکنیم، بعد یهو به خودمون میاد میبینیم ساعت هاست که الان اختیار از ما گرفته، فکرهای هرزگر و رفته. بنابراین سوال بیهوده است. تو حالا فرض کنیم به هر علتی از علل بتونی مراقبه کنی، مفیده، ولی نمیتوانی. به شکلی اگر تو بتونی مراقبه کنی مفیده، ولی نمیتوانی مراقبه کنی تا زمانی که آگاهی گسترش پیدا نکرد. خب
من دارای مدرک فوق لیسانس اقتصاد هستم. بعد از خواندن کتاب‌های خودشناسی احساس می‌کنم اقتصاد رشته مفیدی نیست. الان ماندم که از این مدرک استفاده کنم یا نه. اگر امکان داره کمکم کنید.
تا زمانی که تو اسیر هویت فکری هستی، اگر هر کاری بکنی، مثلا درخت بکاری که کار مفیدیه، غیر مفید خواهد بود. نه از نظر برونی، درخت کاشتن مفیده ولی در تو تأثیری نداره. این کار مفید، هویت فکری ماهیت وجودی تو رو یک پدیده درونن غیر مفید نگه داشتی.
کار بیرونی مهم نیست،
کار بیرونی مهم نیست. و اگر اسیر هویت فکری نباشی، بیا حتی بشی آب تو هوا بکو، مفیده. توجه میکنی؟ یعنی وجودت مفیده. تو فکر میکنی که مثلا یه آدم رها شده چی کار میکنه؟ صبح تا شب میشینه کتاب مثلا منتشر کنه، ترجمه کنه، بنویسه، آسمان رو نگاه میکنه، خودش رو نگاه میکنه، با میره تو خودش، زیبایی خودش رو درک میکنه. اصلا کارهای برونی مطرح نیستن.
آقای مصطفی، من گمان میکنم که تغییر شغل حداقل از این حیث که آدمو از بعضی از محیط‌ها که متناسب با اون شغل به خصوصا دور میکنه و هویت فکری رو تشدید نمیکنه، میتونه مفید باشه. مثلا کسی که شغلش مثلا وکالت دادگستریه و شغلش اقتضا میکنه در محیط‌های پرتنش باشه، در محیط‌هایی که نمودهای هویت فکری در اون خیلی شدت بیشتری دارن، من فکر میکنم کسی که مثلا وکیل دادگستری با کتابای خودشناسی آشنا میشه، اگر مثلا به این نتیجه برسه که اگر شغلش رو عوض کنه که از اون محیط فقط بیاد بیرون و بیشتر کمک نکنه به تشکیل هویت فکری، تغییرش رو حداقل از این حیث که از این محیط پرتنش خارجش میکنه میتونه مفید باشه.
عرف میشهد که این شخص به این مقدار از آگاهی رسیده که مثلا اقتصاد غیر مفیده و اینو رها میکنه. اگر موضوع به این و مثلا میره نجاری، اگر این آن شهامت رو داره به این قدر، تا این حد شهامت داره که اقتصاد رو، فوق لیسانس رو ترک کرده و آمده کار نجاری رو انتخاب کرده، چرا به این موضوع اهمیت بده که عمش بهش میگه که تو مثلا خونتون گلیم داری، قالی نخترن نداره، چرا به ابعاد دیگه اهمیت بده؟ چرا به این اهمیت بده که عمش بگه تو بی ارزه، مادرش بهش بگه تو عقب مونده ای؟ یعنی اگر کسی بتوانه با درک اصیل این معنا که مثلا اقتصاد خوندن به علت یک نوع پشتوانه هویت فکریه، من میگم در تمام ابعاد اینو میذاره زمین. این مغایر، این حرف مغایر اون چیزه که ما میگیم مطلق. متوجه هستی؟ ببین، هویت فکری یک نوع ارزش توهمیه. حالا اگر من از یکی از این ارزش ها اعراض کردم، مثلا ارزش این که من فوق لیسانسم، چرا از بقیه ارزش ها اعراض نکنم؟ متوجه هستی؟ یعنی اگر این بتونه اون شهامت رو داشته باشه که فوق لیسانس رو پشت پا بزنه، خیلی چیزهای کوچکتر هم میتونه و چرا نمیزنه؟ یعنی اینا مربوط به همین چیزه که هویت فکری وانهادنش یک بار است، موردی نیست. من یک مثال هایی زدم که ما مثل این که یه حوض وسیع، یک برکه وسیع آب متعفن رو بخواهیم یه سطل آب کثیف از توش برداریم بریزیم بیرون، یه سطل آب تمیز بریزیم، این افاقه ندار. تازه به فرض این که اون سطل آب تمیز باشه هم افاقه نداره.
آقای مصطفی، یک نکته دیگه که تو این سوال یا سوالاتی مثل این نهفتن اینه که بعضی از کسانی که کتاب ها رو میخونن و متوجه مثلا بیهوده بودن شغلشون میشن، تردید دارن از اینکه شغلشون رو مثلا عوض بکنن یا نه. بعد میخوان از شما در واقع تایید بگیرن، میخوان مطمئن بشن که
از یه اتوریته تایید بگیرن
که خیالش
راحت این افاقه نداره. توجه میکنید؟ میدونی این الان مثل چیه؟ این مصفا نام یا کریشنامورتی یا هرکس، قضاوتش برای این شخص به اندازه 50 نفر ارزش داره. حالا اگر بگه بخون میخونه، اگر بگه نخون نمیخونه، با اون وقت خیالش راحته، انگار 50 نفر اینو تاییدش کرده. توجه میکنی؟ اینی که قویه براش. و الا مصفا در این رابطه، در این زمینه با حسن و حسین و ایشیری چه فرق میکنه؟ اینه چرا الان داره از من میپرسه؟
آقای مصفا، زندگی نامه تان را چرا برای ما نمینویسی؟
این تو گفتن که بگو یک جاهایی نوشتن. ننوشتن مگر دارو؟
نه، آنچنان نه.
چرا؟
4-5 خط کوچیک نوشته بودی.
1112 به دنیا آمدم و اینا نوشتن؟
یه همه پاراگراف بود.
نه بیشتره.
افتتاح مثلا توی مسابقه هایی که به شبکه‌های تلویزیونی کردیم بیشتر راجع به زندگیمون صحبت کردیم، ولی مکتوب به صورت مدون وجود نداره.
تو جلسات پارسال هم یه مقداری صحبت کردیم در
مورد
زندگی نامه. حالا دوستان به همونجا میتونن مراجعه کنن.
حالا شاید یک زمانی که فرصت کنم و دل دماغ داشته باشم از ابعادی که فکر میکنم مفید باشه بیوگرافی رو بنویسم، چون یکی از پدیده های مخرب بیوگرافیه و آدم ها خیلی علاقه دارن که ببینن مثلا ناپلئون چجوری ناپلئون شد، مصفا چجوری مصفا شد، حسن چجوری مثلا نمیدونم کی چجوری اونجوری شد، و این یعنی تقلید. نه؟
اون مطلبی که پارسال گفتی یه چند جلسه ای صحبت کردی تو تابستون پارسال سال 84 تو جلسه های فرهنگ سرای همین آشغالوی، خوب بود، مطلب خوبی بود، زندگیتون، خاطراتتون تعریف میکردید و نکاتی که توش بود.
آره خب حالا بیشتر ممکنه بگم.
نوشتن که پسری دارم 4.5 ساله، هرچی بیشتر او را از عوامل هویتی دور ساختم ولی گهگاهی در سکوت خود ناگهان به من میگوید مثلا دیروز در پارک بازی کردم، یعنی از گذشته یاد میکند. آیا این از نشانات هویت فکری در اوست؟
اولا این فی نفسه نه که دیروز در پارک بازی کردم. بچه میگه 4 سالشه؟
بله.
بچه حتی وقتی میگه من دیروز در پارک بازی کردم هم اکنون داره ذوق میکنه، هم اکنون در ارتباط با دیروزه، ارتباط با مثل این دیروز اوورده به خواب، متوجه است؟ یعنی با تصویر زندگی نمیکنه. این دیروز در رفتن تو پارک برای او تصویر نیست.
دیروز یک تصویر نیست؟
نه،
تصویر ذهنی.
برای بچه تصویر نیست.
چطور؟
تصویر معنای خاصی داره. تصویر یعنی چیزهایی که ما به ازا ندارن و پشتوانه هویت هم، یعنی که من مثلا میگم دیروز تیمسار رجبی خونمون بود، این یعنی هویت، ولی این چنین چیزی در بیانش نیست.
درست
مرد مرکز بر نمیخیزه این که من دیروز تو پارک بازی کردم بی ارتباط با مرکزه، نه مرکز برخواسته و نه میخواد مرکز رو تقویت کنه.
این روشنه، این موضوع روشنه. آه. اما خود مفهوم دیروز یک مفهوم ذهنی نیست؟
هر نوع مفهومی ذهنیه. من هر اکنون میاندیشم این در پایی این چیزی نیست جزیه پدیده انتزاعی. دمپایی یعنی این، لفظ دمپایی یه پدیده انتزاعیه و اصولا من اینو قبلا هم یک جایی گفتم که نمیدونم چرا کشتاموتی و موردی به این بود توجه نکردم، این موضوع مهمه که پدیدهی به نام گذشته و آینده وجود نداره، حتی نه تنها از نظر فلسفی که ملا سطح ها گفته، از نظر واقعی، حتی از نظر ذهنی. من فکر میکنم آدم حقیری هستم، چون پدرم گدا بوده، چون دایم دوز بوده، فکر میکنم آدم بی عرضه هستم، چون در 30 سال گذشته زنم مثلا تو سری بهم زده. درسته که من اکنون دارم با لفظ 30 سال پیش میاندیشم، ولی اندیشه هم اکنونه، اندیشه نمیتونه مال 30 سال پیش باشه، روشنه؟ راجب فردا نمیتونه باشه. من میگم فردا میخوام برم خونه داوود، یا فردا میخوام به داوود اهانت کنم. در هر حال اندیشه اکنونه، هیچ اندیشه نمیتونه مال دیروز و فردا باشه. اون وقت این بچه اندیشهش هم اکنونه، فقط با لفظ دیروز من تو پارک بازی کردم داره صحبت میکنه. این اگر مثلا گفته بود هم اکنون من تو پارک زندگی کردم، بازی کردم، برای این باباش سوال نبود. ولی به هر حال امیدوارم که بشه اون که بگوشی که بچه‌ت اصیل هویت فکری نکن.
یه اشاره هم مولانا داره راجع به این گذشته آینده که هست هوشیاری ز یاد ما مزا، ماضی و مستقبل از پرده خدا.
آره، ولی این اشاره نمیکنه که به این صراحت که گذشته‌ای وجود نداره. میگه هست هوشیاری، یعنی کانشسنس، یعنی آگاهی. آگاهی من نمیگم، اشعار.
اشعار.
آره، دانستگی. دانستگی به علت اندیشه گذشته است. نوسان فکر در گذشته. اگر به گذشته فکر نرفت، فکر خود به وجود نمیاد. اون وقت این که من میگم گذشته و آینده وجود نداره، یک کلیده. کلید رهایی، یکی از کلیدهای رهاییه. تو عمیقاً به یک شکل فلسفی درک کن که گذشته ای نداری. تو همکنون داری گذشته تو میسازی. از طریق چی؟ تبکن. بذار من برم برای شما هم چایی بیارم.
میخوام من بیارم.
نه.
سلام آقای مصطفی، من اهل ارومیه هستم، بیشتر کتابای شما رو خواندم. آیا امکان دارد تا در ارومیه سخنرانی هایی داشته باشید؟ من خیلی مشتاقم که در جلسات خودشناسی شما باشم.
یعنی چی در ارومیه جلساتی داشته باشید؟
یعنی میاید ارومیه جلسه ای بذارید مثل این جلسات که تهران دارید؟
آخه اونجا نفرت نداریم، کی بیاد اونجا؟ منزل کی؟ جای مکان کی؟ اینا رو بگو روشن کن.
آقای مصطفی
با هفت ما باید برم. من خیلی هزینه هفت ما هم میدن. با اگر... هفت ما برم و برگرد.
قبلا هم یه جای اگه به صلاح مرکزی یک فرهنگسرای یک مرکزی
آره جایی هست
این کار باشه که به صلاح تقبل آره بکنن
مثلا هزینه. یزد بیلی تقبل فرستدن رفت و برگرد جا هم اونجا دادن، مرکز هم بود، جمعیت هم بود، رفت هم سفر هم
میکرد. اگه چنین امکانتی باشه اطلاع بدن. آقای مصطفی، شما کتاب با پیر برق را با خواندن مثنوی نوشته اید و آن را تفسیر کرده اید. حال خواهش من این است که قرآن را نیز بخوانید و معنای واقعی آن را در کتاب بنویسید.
به دلیل اینکه قرآن استعارات خیلی عمیقی داره و زیاد و من هم عربی بلد نیستم نمیتونم تفسیر کنم.
آقای مصطفی، سوالاتی مثل این که در واقع محتواش اینه که مطالب بیشتری بنوید، به نظر شما محتوای این روش سوالات همونه این که میگه پند سوم را بگو نیست؟
هم چی؟
محتوای این روش سوالات همون پند سوم را بگو نیست اون توصیه که پرنده به سیاق داره، پرنده به سیاق میکنه.
چرا؟ چرا؟
کسانی که
در همین از شما دقیقا پند سوم، درخواست پند سوم همین مقدار برات کافیه. من اصولا میگم که وقتی تو داری مثنوی رو میخونی و مولوی میگه که اون همچون نو جوی نو نو میرسد، یا وقتی میگه که ما فکرت از ماضی و مستقبل بود چون از این دو رفت مشکل حل شد، تا زمانی که تکلیفت رو با همین اشاره مولوی روشن نکرده ای کاملا بی‌معنا و پوچه که شعر بعدیش رو بخونی. متوجه هستی؟ دقیقا مثل این مثال زدم اینجا. معلم داره من میگه دوی به علاوه دو مساویس با چهار. من میگه بعد به من میگه فهمیدی؟ میگم نه. بعد به رفاسنه میگم خب حالا سه به علاوه سه رو میشه چند. معنی داره؟
شما در همه جا تأکید کرده اید که باید با کل ساختمان هویت فکری طرف شوید، نه از طریق تک سطرهایی. ولی در کتاب رابطه هویت فکری را به زنجیری تشبیه کرده اید که با شکستن حتی یک حلقه از آن کل آن متلاشی می‌گردد.
خب این مغایر با اون چیزی که گفتم نیست. تو یک جا وحدت رو درک کن. بذارین توضیح رو براش بدم. منظور من از نپرداختن به جزئیات چیه؟ یه نفر میره پیش روانشناس میگه من افسردم. روانشناس شروع میکنه با این به ادا در آوردن و تداعی آزاد غیر آورد. یکی دیگه میگه من ترسوام، یا خود همون شخص میگه من تو کارها موفق نیستم، مثل این دکتره میگه که من میترسم از نمیدونم حرف بیمارانم. من میگم به این جزئیات نپرداز. اونی که میگم زنجیر قطع بشه، زنجیر کل این ساختمان رو مزمحل میکنه. متوجه هستید منظورم چیه؟ مثل اینی که این تشبیه بکنم، میگم که سطحی از حوض بر ندار آب بریز روش، زیر این نقبش رو بزن. نقب بگید؟ نقب حوض رو بزن. خب حالا معنیش این نیست که جزئیه، نقب زدن حوض جزئی نیست. صد کار نکن.
درسته. حالا اونی که اینجور که ایشون نوشتن تو کتاب رابطه فهمیدید که یکی از اون زنجیرها به اصطلاح،
یعنی مثلا فرض کن که این آب استخر رو یک مرتبه بخار کن، یه راهه. زیر نقبش رو بزن، یک راهه. دیگه نذار آب بره رو استخر، یک راهه. این فرق میکنه با اینکه یه سطح بردار یه سطح برس. اونی که من میگم جزئی کاری نکن اینه که نگو من افسردم، چجوری افسردگیمو برطرف کنم، حقارتم رو چجوری برطرف کنم. اینا رو من میگم سطح کاری یا جزئی کاری. اینا مغایرت نداره با اون که میگه که یک مهره زنجیر. تو اگر فقط وحدت رو حس کنی، درونت حس کنی، کل زنجیر پاره شده است.
یا مثلا ملامت نکنیم
خود. یا ملامت نکنیم. احسان.
ایشان در ادامه همینطور نوشتن که مثلا میگویید اگر مقایسه نکنیم کار تمام است.
احسان. یا مقایسه نکنیم یا ملامت نکنیم.
اگر خود رو ملامت نکنیم کار تمام است و غیره.
خب. و هر یک از نه یک کلیده من میگم. این مغایرت نداره با اون. اینا جزئی کاری نیست.
آقای مصطفی به نظر میرسه که کسانی که کتابای شما رو میخونن یک سری تناقضات توی کتاب پیدا میکنن، تناقضاتی که البته در محتوا نیست، در فرم و سبک بیانه.
احسان.
و چون نمیتونن با محتوا ارتباط برقرار کنن وقتی این تناقضات رو تو فرم میبینن به نظرشون اینطور میاد که گویا آقای مصطفی خودش
نمیخونه. مثلا مثلا مسئله جزئی کاری. راست میگه. خلاصونه.
با سلام خدمت آقای خدمت استاد محترم آقای محمد جعفر مصطفی. سوال اول، شما میگویید ذهن هنگام کودکی توهم‌مند میشود.
از کودکی توهم‌مند میشود به دلیل القاعات محیط.
اگر اینطور باشد پس فرد چه گناهی دارد؟
خب
انسان چه گناهی دارد؟ در این صورت بهشت و دوزخ تقریبا بی‌معنا میشود. چون به نظر میرسد فرد دارای اختیار نبوده. و اگر بگویید حالا دین یا هر عاملی به شما این آگاهی را داده است که راه درست این است و راه غلط این، منطقی است. اما آن عده‌ای که آگاه نگشته‌اند و حتی از دین خبر ندارند، مانند کسانی که در مناطق بسیار دور افتاده زندگی می‌کنند، چه گناهی دارند؟ بهش و جهنم چی میشه اون وقت؟
من فکر می‌کنم اینها رو در محتوای نامه به ندیده می‌تونه جوابشو پیدا کنه. اولا اسلام در یک جا من دیدم که میگه که کسانی که دین برشون وارد نشده مجازات ندارن، جزایی نمیشن. تو دین یعنی مثلا فرض کن که تو پشت کوه اصلا دین بهش نرسیده، تو یه جزیره دور افتاده اسمی از دین نشید. ولی اگر کسی دین شنید، یعنی ضرورت برگشت به فطرت رو دریافت کرد، حس کرد، باید تلاش کنه به عنوان کار جدی. و اگر نکنه اون وقت مجرمه. مجرم نگم مجرم، اون وقت گناه داره، قصور داره. در برابر کی؟ در برابر خودش و الله، که هر دو یکی هست. فطرت خودش و فطرت الله.
یعنی به خودش ظلم کرده،
به خودش ظلم کرده. یک بعد جهنم یعنی هم در همین دنیا اکنون داره مجازات میکشه،
به روان خودش داره ظلم،
داره به هستی خودش ظلم میکنه.
همون در کسی آتش خشم. آره.
کسی که این حقیقت رو درک کرده که فطرت، خداوند فطرتی بهش داده، عواملی باعث شده که این از فطرتش دور بیفته، تقصیر خودش هم نبوده، ولی اکنون احکام دین بهش میگه پسر جان اینجوری باید برگردی به فطرتت و لازمه که برگردی. اگر عمل نکنه اینجا دیگه نمیشه گفت مادرش در کودکی مقصر بوده. درسته مادرش مقصر بوده، ولی همکنون خود این باید یک کاری بکنه، و اگر نکنه تو جهنمه، اگر بکنه تو بهشته. یک بعد بهشت و جهنم اینه.
یعنی همین کنونی بودن، اکنونی بودن بهشت و جهنم.
احسن، اکنون بودن بهشت.
یه آیه بود که اون دفعه بهش اشاره میکرد که آقای طباطبایی هم بهش اشاره کردن و گفته بودن که این زمانه ما امکان داره فهمش رو نمیتونه بفهمه.
آره.
این رو
آره.
که
علامه طباطبایی در این کتابی، من اینجا همه ندارمش، جایی هست، یه نفر از علامه طباطبایی سوال میکنه که نظر شما راجع به معاد چیه. اینو علامه طباطبایی تو کتابی داره که من دارم الان کتابشو، این مطلبش اینه که میگه به نظر ما حیات دنیا دو جنبه داره، یکی جنبه ظاهری جنگ، یکی جنبه باطنی. جنبه باطنی همون است که ما آن را معاد مینامیم. خیلی معنای ظریف و عمیقی داره. اون وقت جنبه باطنی معمولا کرشنامورتی کلمه بیاند رو به کار میباره به جای باطن. بیاند یعنی ماورا، ماورا و ایجاد.
قرآن کلمه غیب رو به کار میبره.
غیب احسند. آره.
آقای مصطفی، از حضرت علی هم یک جمله نقل شده که فکر میکنم میشه همین معنی ازش استنباط کرد. اونجا که میگه که خدای گیرم که آتش جهنم رو تحمل کردم، دوری تو رو چطور تحمل بکنم؟ اگر ما دوری از خدا رو به دوری از فطرت تعبیر بکنیم، در واقع به این معنی است که دوری از فطرت همون جهنمه.
میگه که خدایا من حاضرم حتی این به عذاب جهنم رو تحمل کنم، ولی دوری تو چی؟ این خیلی معنا داره. یعنی حضور، ضرورت حضور. حضور در چی؟ در فطرتت. فطرت یعنی چی؟ یعنی الله.
نوشتن سوال دومشون. با توجه به گفته های شما در کتاب نامه‌ای به ندیده ام، اینطور به نظر می رسد که در دعا نیز مخاطب باطن فرد است. اگر اینطور است، خود آن باطن چیست؟
خیلی روشن نیست. به نظر شما روشنه؟
من فکر میکنم منظورشون، حالا من حدس میزنم، اینطور باشه که من دارم با یه چیزی با کسی صحبت میکنم، اون چیز اون کس چیه؟
من صحبت نمیکنم. من تمام اینها رو کیفیت های شنیداری میدونم. مثلا یک دعا خود نمازه با کیفیت شنیداری داره. یا زمانی که من میگم که خدایا منو به خودم واگذار نکن، یعنی به خود هویتیم واگذار نکن، خدایا منو به حضور خودت بپذیر، این یک نوع یاداوریه به درون خودم که چقدر لازمه من حضور پیدا کنم، حضور در ساعت ذات احدیت.
ببینید، چیزی که به عنوان نماز و دعا به ما یاد دادن غالبا تو فرهنگ ما هست، یه ارتباط با یک کس، یک چیزیه. یعنی به ما اینطوری یاد دادن که به قول مدرنا میگن دیالوگه، یعنی یه چیز دوتاییه. یعنی یه من هم یه کسی یا چیزیه که دارم باهاش صحبت میکنم. اما تو تعریفایی که شما میکنید اینطوری نیست، یعنی دوتا چیز نیستن تو این رابطه.
دوتا نیست، دو پدیده نیست، یگانگیه. تا زمانی که دوتا هست باطله. اگر من یه مصفا قائل بشم، یک خدا، اون خدا با صاحب توهمات مصفای اصلی خوده،